بازگو کنیم.
من داشتم یک گزارشی از القطر عربیه داشتم میخوندم در تکمیل صحبت شما، یک گزارش خیلی جالبی زده بودش، گفته بودش که آمریکایی الان به صورت کامل فهمیدن که جنگ با ایران اصلا تفریح و فیلم های هالیوودیشون نیستش. آمریکایی باید بدونن که اگر بخوان حتی به صورت خیلی ملو و خیلی آرام یک هدف کور رو هم توی ایران بزنن، ایران خیلی جدی موضوع رو قلمداد میکنه و بهشون خیلی سنگین و سخت پاسخ میده. در تکمیل صحبت شما می‌خواستم خدمتتون عرض کنم که تو فضای رسانه‌ای الان محور غربی عربی ما داره چه اتفاقی میفته؟
نکته ای که گفتی نکته درستی هستش. به هر حال ما بایستی از این فضایی که رسانه ها میتونن برای ما پدید بیارن استفاده بکنیم. ببینید ما جریان رسانه‌ای خاصی داریم که سطح دنیا رو به نوعی پوشش میده. ما شبکه پرس رو داریم، العالم، هیسوان تیوی، شبکه سحر، شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی که به نوعی کشورهای مختلف رو داره پوشش میده. ما بایستی امکانی رو برای تو این جریان رسانه‌ای فراهم بکنیم که اینا بتوانن مقابله بکنن با این جریان رسانه‌ای که غرب نسبت به ما در پیش گرفته. حالا حمایت این جریان رسانه‌ای نیاز به حمایت مالی داره، بایستی حتما از این جریان رسانه‌ای حمایت مالی بشه، حتما بایستی در واقع این جریان رسانه‌ای به لحاظ نیروی انسانی توانمند بایستی به اصطلاح برخوردار باشه، به لحاظ سطح پوشش بایستی در واقع کمک بکنی که پوشش بیشتری رو داشته باشه،
به لحاظ فناوری و اینا.
بله دقیقاً، و این هستش که ما میتونیم در برابر این جریان رسانه‌ای در واقع به نوعی مقاومت بکنیم. ما خیلی از مسئولین ما به حق و به درست به جنگ اقتصادی اشاره کردن، گفتن که آمریکا بر علیه ما یک جنگ اقتصادی رو در حال حاضر شروع کرده. بله درسته، با این تحریمایی که بر علیه کشور به اصطلاح رقم زده به نوعی این جنگ، شاهد این جنگ اقتصادی هستیم. من میخوام بگم که در کنار این جنگ اقتصادی وارد فاز جنگ رسانه‌ای هم شده و این جنگ رسانه‌ای در واقع شکل گرفته، یعنی به نوعی از طریق به اصطلاح جریان رسانه‌ای خودشون دارن پیام‌های متعددی رو، شما اگه نگاه بکنید زمینه ساز بعضی از اقدامات رؤسای جمهور قبلی آمریکا برای اینکه مثلا هم فرض کنید به افغانستان حمله بکنن، به عراق حمله بکنن، به کشورهای دیگه حمله بکنن، قبلش اگر دقت کرده باشید می‌بینید که جریان رسانه‌ای رو اول شکل دادن، به نوعی سعی کردن یک به اصطلاح همگرایی، یک اجماع جهانی رو در واقع نسبت به اون موضوع پدید بیارن که وقتی اون اقدام رو میخوان انجام بدن مورد مقبولیت جهانی قرار بگیره. ما بایستی اینو حتما توی به اصطلاح مدیریت رسانه‌ای خودمون و مدیریت فضایی که پیش اومده حتما بایستی مورد توجه قرار بدیم و ازش غفلت نکنیم.
بسیار ممنون آقای دکتر از تحلیلی که داشتید. آقای دکتر کبیری صحبت‌های شما تو قسمت قبلی نیمه تمام موند. خواستم ببینم هم به اون اشاره کنید هم بگید این جریان رسانه‌ای چطوری میتونه گام به گام و موازی پیش بره. آیا اول جریان رسانه‌ای شروع میشه بعد عملیات میدانی؟ الان غرب داره چی کار میکنه یا اینها رو همزمان داره پیش میبره؟
درود بر شما، خیلی موضوع خوبی رو اشاره کردید. ببین ما وقتی در مورد رسانه و جنگ رسانه‌ای صحبت می‌کنیم دو تا حالت رو می‌تونیم متصور بشیم. یه حوزه در واقع ما آفندی ما هستش، محور پدافندی ما هستش که کار می‌کنیم. به عنوان مثال می‌خوام خدمتتون عرض کنم تو بحث همین اتفاقاتی که افتاده از برجام تا در واقع این بازی که تو جنگ نفکش ها افتادش، ما با چند قالب سناریوی طرف هستیم که از محور غربی عربی ما داره این نشأت میگیره. ببینید این من تو قسمت قبلی صحبت هم عرض کردم که اندیشکده بروکینگز این رو 15 سال پیش 14 سال پیش طراحی کرده و الان داره خودش رو در واقع نشون میده. اونها شدیداً بعد از اتفاقاتی که افتاد آی دکتر دنبال این بودن که بگن که ما دست برتر قدرت منطقه هستیم. یکی از سناریوهایی که داشتن میرفتن جلو این بودش، خیلی سنگین هم الان دارن این موضوع رو دارن پیگیری میکنن. دومین بحثی که خیلی جدی دارن الان انجام میدن این هستش که بگن احتمال همکاری نظامی امریکا و انگلیس وجود داره. در واقع یه وقت سیاست مداران میان صحبت میکنن یا آقا اصلا ما کجا اونجا کجا، ما با ایران چی کار داریم، خودتون با از خودتون دفاع کنید. تا جایی که عرض کردم انگلستان میادش تو این یکی دو روز گذشته میگه ما اصلا میمیم یک فضای جدید رو با اتحاد اروپا شروع میکنه. ولی محور پدافندی آفندی اونور داره این شکلی القا میکنه. این دوتا میتونن کنار همدیگه بیان کارشون رو انجام بدن. بحث این بحث حالا توهم فانتزی که اینو تو حوزه پهباد هم زدن، این دقیقا نشأت گرفته از همین قضیه هستش. این سناریوهایی هستش که اینا سادیان سال دارن روش کار میکنن. از طرف دیگه محور مقاومت میاد چه کار میکنه؟ محور مقاومت میاد ما چند تا قسمت داریم به صورت حالا جزیره، من اسمشو میذارم جزیره، به صورت جزیره و به صورت خودجوش من این سری کارها رو انجام میدم. حمایتی بودش که در واقع ما از صحبت رهبری داشتیم میدیدیم که این داره اتفاق میفته تو حوزه رسانه ی خودمون. خب بعدش میان از نیروهای نظامی خودمون مردم میان از سپاه از ارتش میان تشکر میکنن. اینها همش به صورت خودجوش بوده. تو قسمت سوم اتفاقی که داره میفته اینه که مردم دارن میگن که ببین این که دارم خدمتتون میگم واقعا به صورت کاملا خودجوش هستش. بس اینه که میگه آقا ما 5000 مایل دریایی چیز داریم، مرز دریایی داریم و این در اختیار ما هستش، در اختیار ایران هستش. توی که از اون سر دنیا 11000 کیلومتر بلند شدی اومدی اینجا، تو باید بگی که اینجا چیکار داریم میکنیم. ما که اینجا تو خونه زندگی خودمون نشستیم کاری رو انجام نمیدیم. که اتفاقی که افتاده الان این هستش آقای دکتر، من حرف شما رو کاملا قبول دارم. ما تو حوزه رسانه‌ایمون، مدیریت رسانه‌ایمون، من فکر میکنم که با بزرگترین مشکلی که داریم ما عدم تفکیک حوزه استراتژیک با حوزه تاکتیک محورمون هستیم. ما تو بحث مدیریت رسانه‌ای مدیریه استراتژی داریم، یه محور داریم، یه دونه تاکتیک محور بودنمون رو داریم. تو وقتی که ما در مورد این صحبت میکنیم به صورت خیلی واضح، مثلا امریکا NSA رو داره. وقتی در مورد NSA میایم صحبت میکنیم داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ در مورد قدرت بلا منازع فضای مجازی صحبت میکنیم، جایی که سیستم های عامل، جایی که موتورهای جستجو، جایی که ساختارهای شبکه های اجتماعی و در نهایت مقررات امنیت شبکی به صورت استراتژی تو حوزه جنگ رسانه‌ای داره اونجا تبیین میشه. تاکتیکش میاد تو فضای مجازی، حالا میاد اونجا تبیین میشه. ما بزرگترین در واقع کمبودی که این وسط احساس میکنیم این هستش که ما اون فرمانده و اون یگان مستقلی که بتونه این فضا رو داشته باشه رو نداریم. یه مدت قرارداد شورای عالی فضای مجازی این کار رو انجام بده، یه مدت هم رفتن جلو، هم واقعیت اینه که لاقل ما خروجی که باید میدیدیم رو ندیدیم. وقتی ما در مورد NSA با 9 هکتار زمینی که اونجا تو بالتیمور داره داریم صحبت میکنیم، یقینا شورای عالی فضای مجازی خیلی ضعیف بودش تو این قضیه. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم، ما میومدیم میگفتیم مثلا چرا صدا و سیما این کار رو انجام نمیده، چرا مثلا تو حوزه امنیت شبکه مثلا فلان وزارتخونمون این کار رو انجام نمیده. من میخوام خدمتتون عرض کنم که اتفاقی که این وسط افتاده این هستش که ما این دوتا رو اصلا تفکیک نکنیم و هر جفت این قسمت ها رو از یک بخش، از یک سازمان و ارگان میخوام که این باید تفکیک انجام بشه.
آقای دکتر عبدالشریف ولدبگی، دکترای علوم سیاسی و فعال رسانه‌ای هم به صورت تلفنی روی خط برنامه اومدن. خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. جناب آقای
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان محترم برنامه انعکاس.
خیلی ممنون از اینکه با ما ارتباط گرفتید. آقای دکتر ولدبگی، به لحاظ تکنیک‌های رسانه‌ای و ارزش‌های خبری، ما اگه به رسانه‌های غربی نگاه کنیم در مورد توقیف کشتی انگلیسی، اینها ارزش خبری چگونگی و چرایی رو بهش نپرداختن. اگه من بخوام توضیح بدم، یعنی اینکه این نفکشی که اومده بود تو آب‌های ما، بالاخره اون طبق قانونی که وجود داره در حقوق دریاها عبورش بی‌ضرر نبوده، یعنی پسمانداشو داخل آب می‌ریخته، رادارش خاموش بوده. ولی من رسانه‌های غربی رو نگاه می‌کردم، به چرایی و چگونگی توقیف نمی پرداختن، می اومدن بحثای دیگه ای مطرح می کردن. چرا رسانه‌های غربی به این دو ارزش خبری که در بین ما رسانه‌ای ها خیلی جایگاه داره تو حجمه رسانه‌ای خودشون توجه نمی کردن و نمی گفتن چرا این کشتی توقیف شده؟
بله، عرض بزرگتون، من لازمه علاوه بر در واقع توقیف نفتکش انگلیسی که در رسانه های غربی پوشش داده شد و در واقع تکنیک های رسانه‌ای و جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی استفاده شد، به موضوع در واقع کاهش تعهدات برجام هم اشاره کنم که اون هم در واقع قلب شد، وارونه شد در رسانه های غربی. ببین، دو تا اتفاق افتاد. یکی این که ایران تعهداتش رو در برجام ذیل توافقنامه برجام کاهش داد، این یه موضوع. دوم این که نفتکش انگلیسی که در واقع حقوق بین الملل را نقض کرد، ایران با اقتدار این نفتکش خاطی رو توقیف کرد. حالا داستان به چه شکل بود؟ در واقع در موضوع برجام استحضار دارید، بعد از خروج آمریکا از برجام و ناتوانی اروپا برای حفظ تعهدات برجامی، خب ایران چندین بار مهلت داد به اروپا که کشورهای عضو اتحاد اروپا، اتحادیه اروپا که عضو برجام هم بودن، به تعهدات خودشون در قبال برجام عمل کنن،
مخصوصا اون 11 تعهدی که حضرت آقا را فرمودن.
دقیقاً. اما سامانه‌ای که اینها خیلی روش مانور دادن موسوم به اینستکس، علارغم اینکه خیلی تبلیغات کردن، اما مشخص شد که این ناکاراست و فقط در حد وعده و وعید هستش. ایران هم در واقع در مقابل بدعهدی کشورهای اروپایی بر اساس مفاد مندرج در برجام تعهدات خودش رو در قالب افزایش اورانیوم غنی شده کاهش داد. یعنی اگه ما به لحاظ حقوقی بر اساس توافقنامه برجام نگاه کنیم، ایران بر اساس مفاد 26 و 36 برجام حق داره در پاسخ به بدعهدی سایر شرکای برجام تعهدات خود ذیل این توافقنامه رو کاهش بده. این یه موضوع. موضوع بعدی در واقع توقیف نفتکش انگلیسی هستش به اسم استنا ایمپرو. داستان این هستش که واقعیت این هستش که این نفتکش قوانین بین المللی رو نقض کرد. یعنی چی؟ یعنی این نفتکش تغییر مسیر داد و به آبهای قانونی ایران وارد شد. یعنی به جای اینکه در مسیر تنگه هرمز حرکت کنه و مسیر دریایی رو در اون فاصله در واقع ادامه بده، وارد در واقع مرزهای آبی ایران شد. سه تا دلیل هم هست برای توقیف این کشتی که در واقع از حقوق بین الملل و حقوق دریا تخطی کرد. یکی که دستگاه مسیریابش اشاره کردید خاموش کرد. دوم این که به اخطارهای گشتی ایران توجه نکرد. و سوم این که در واقع این نفتکش انگلیسی با یک قایق صیادی برخورد میکنه.
بله.
در نتیجه نفتکش انگلیسی در راستای قوانین بین المللی و نقض حاکمیت جمهوری اسلامی توقیف شد. این دو تا اتفاق افتاد که واقعا اگر منصفانه آدم نگاه کنه، همه کارشناسان در واقع بی‌طرف میدونن که ایران در واقع بر اساس قوانین بین المللی عمل کرد و هیچ تخلفی هم صورت نداده. اما وضعیت رسانه‌های غربی رو نگاه کنید، اینها اومدن با استفاده از تکنیک‌های جنگ روانی واقعیت رو وارونه جلوه دادن. یعنی چی؟ یعنی اومدن در خصوص در واقع برجام اومدن از تکنیک پاره حقیقت گویی استفاده کردن، یعنی فقط به نقل بخشی از رویداد به صورت گزینشی و اینکه نتیجه دلخواه خودشون رو بگیرن عمل کردن. یعنی چی کار کردن؟ رسانه غربی اگه ملاحظه کنید، بی بی سی، سی ان ان و خیلی از رسانه ها اومدن از کلید واژه نقض عامدانه برجام سخن گفتن، درسته که به مفاد 26 و 36 برجام که ایران حق داره در پاسخ بدعهدی شرکای برجام تعهدات خودش رو کاهش بده اصلا اشاره‌ای نکردن. یا در خصوص توقیف نفتکش انگلیسی باز به همین ترتیب هست. یعنی هیچ وقت نمیان در واقع اون تخلفاتی که این نفتکش انگلیسی مرتکب شد این رو برجسته نمی‌کنن، بلکه به اصل رویداد و با در واقع تکنیک وارونه‌سازی پرداختن. یعنی میخوان در به مخاطبانشون یک نوع ایران هراسی رو القا کنن. اما خب واقعیتش این هستش که الان فضای روشنی هست دیگه، مثل سابق مخاطبان منفعل و پذیرنده در دست خبرهای رسانه‌های جریان سلطه نیستن. شما اگه ملاحظه کنید مخاطبان الان دیگه خودشون به کاربر تبدیل شدن، خودشون در واقع در تولید خبر، تحلیل خبر نقش دارن در فضای مجازی، خودشون در واقع عاقل هستن و حتی در تولید و انتشار خبر هم نقش دارن. بنابراین اون سیاست‌های یک جانبه گرایانه رسانه‌های غربی که ادعای حرفه‌ای‌گری دارن کاملا نقض شده و دست اینها رو شده. عرض کردم از اینها از تکنیک‌های در واقع جنگ رسانه‌ای استفاده می‌کنن. شما در موارد مختلف می‌بینید که در حقیقت خود قد بارها حقوق بشر رو نفی کرده، هم پیمانان اونها در منطقه ما بارها در واقع حقوق انسانی ملت‌های مظلوم رو نفی کردن. شما ببینید در یمن چه خبره، عربستان بارها به این خاک یمن تجاوز میکنه، زنان و کودکان رو در واقع قتل عام میکنه. اما وقتی رسانه‌های غربی رو رصد میکنید کوچکترین آثاری از این اخبار دیده نمیشه.
بله.
یا در خصوص فلسطین ببینید، رصد کنید، تحلیل محتوا کنید، ببینید شبکه‌هایی که ادعای حرفه‌ای‌گری دارن مثل بی بی سی، سی ان ان، فاکس نیوز در رابطه کشتار کودکان و زنان فلسطین اخبار رو چگونه تحریف میکنن. یعنی اون چیزی که خط و مشی رسانه‌های خودشون هست بر اساس اونها دارن در واقع واقعیت رو وارونه جلوه میدن و به قول شما به عنصر چرایی و چگونگی اشاره نمی کنن و اون چیزی که مد نظر اونها هستش در واقع نیل به اهداف و سیاست های
بسیار ممنونم.
خبری خودشون
هست. آقای دکتر ولدبگی خیلی ممنونم، از شما خداحافظی می کنم و بحث رو با مهمانان استدیو ادامه خواهیم داد.
خدا
نگهدار شما. های دکتر آقا تقی، این اقداماتی که ما در راستای سیاست بازدارندگی انجام دادیم چه پیامی برای خارج داشت و چه پیامی برای مردم خودمون داشت؟ اینو اگه باز کنید این موضوع رو، به نظرم میتونیم بحث رو ادامه بدیم از زاویه دیگر.
میخوام که من بازگشت کنم به اون کلید واژه اصلی بحثمون که حالا دوستانم گفتمان انقلاب.
بله.
گفتمان اصلی انقلاب و آنچه که امروز در منطقه در اتفاق میفته گفتمان مقاومت و ایستادگی. ببینید، ما اگر رفتار عمل کردی خودمون در طی همین چند سال گذشته دقت بکنیم، خب سپاه و نیروهای مؤمن انقلابی غیر از عمل کرده مستشاری غرورآفرینی که در حمایت از جریان مقاومت تو عراق و سوریه داشتن، در مقابل داعش ما دو تا حمله موشکی به عراق و سوریه داشتیم، موفقیت آمیز مقر فرماندهانش هم مورد اصابت قرار گرفت. به قول برادر من دکتر بی که اونو فیلم نمیذارم، ما قشنگ تمام فیلم این دو تا حمله همه زوایا از شروع حرکت پهپاد تا موشک بارانش تا
هم در رسانه رسمی هم در فضای مجازی
کامل نشون دادیم. خب این اقتدار اتفاق افتاد، یه حمله موشکی به گروهک های تجدید طلب معاند نظام جمهوری اسلامی در عراق داشتیم، در کردستان عراق، اون هم تماما با فیلمش، حتی فیلم زمینی که نشان از تسلط امنیتی بسیار بالای نیروهای امنیتی داره که از فاصله بسیار کمی هم از زمین هم از هوا فیلم برداری شد و اتفاق افتاد.
این همون جریان رسانه‌ای هستش وقتی شکل میگیر، اگر
خوب
بر مبنای به اصطلاح اصول حرفه‌ای در واقع انتشار پیام باشه، تأثیر خودش رو افکار عمومی میکسنه.
اول دکتر قبل و بعدش هم کاملا هم هماهنگی شده، هم تصویر برداری شده و کاملا گسته.
تو بحث انتشارش من فکر میکنم که در واقع ما یه مقداری مشکل داریم. تو حوزه انتشارش
توزیعش
یا
باز توزیعش به عبارت
ما شاید مثلا تا 6 ساعت اول رو حالا تا 6 ساعت اول رو میتونیم بیاییم، ولی بعدش در واقع قسمتی که باید این رو به نوعی تو ذهنها به جا بندازیم، اون کار رو در واقع یه مقدار توش مشکل داریم.
بازخورداری که میگیریم بعد دیگه پاسخ بازخورد
دیگه بله اون رو دیگه ادامه نمیدیم.
کاری که جریان رسانه غرب انجام میده، یکی از تکنیکایی که داره در واقع بازمهندسی پیام هستش. وقتی یک پیامی رو تولید میکنن بعد منتشر میکنن، میان بررسی میکنن بازخورد به چه صورته، بازخوردی که دریافت کردن میان مجددا بر مبنای نتایج بازخورد بازمهندسی میکنن.
مثلا اون یه پهباد به دو تا پهباد رسیده،
بازمهندسی
اگه سوال دو تا میره دو رو بعدیش هم میره
جلو، یعنی پیامو دنبال میکنن ببینن به مقصد رسیده
به چه صورت بوده، بعد نقاط ضعفاشو میگیرن برطرف میکنن، پیام بعدی رو تولید و منتشر میکنن، یعنی بازمهندسی میکنن اون پیام قبلی رو که در واقع خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. یعنی اون چیزی که ما توی اصل این تکنیک ها تحت عنوان ضریب تکرار ازش یاد میکنیم، که میام این ضریب تکرار خیلی بایستی با ظرافت خاصیه انجام بشه،
دوزش باید مشخص باشه.
دقیقاً بایستی ما ضریب تکرار داریم، ولی بعضی وقتا ضریب دچار این غفلت میشیم. ضریب تکرارمون به این مفهوم نباید باشه که وقتی پیامو عیناً در ساعات مختلف
شبکه خبر زیاد انجام میده
تکرار بکنه، این مفهوم ضریب تکرار نیستش، اثرشو کاهش میده. ضریب تکراری که اینا دارن استفاده میکنن تو هر پیام جدیدی که راجع به اون موضوع
بازخورد گرفتن و برگردن،
بازخورد گرفتن
نقاط ضعفش استفاده
بله
پیام مثبت
نقطه دیگری بهش اضافه میکنن، خبر مجدد بازنویسی میکنن، خبر مجدد در واقع مورد تولید قرار میدن و اونو منتشر میکنن. ضریب تکرار بایستی به این شکل ما مورد توجه قرار بدیم که به نوعی در واقع اگر بخوایم مقایسه بکنیم توی جریان رسانه‌ای خودمون با جریان رسانه‌ای غرب، ما توی این نقطه به اصطلاح ضعف‌های جریان رسانه‌ایمون داره.
البته ما تو قضیه توقیف نفکش انگلیسی خیلی قوی تر ظاهر شدیم. اونا یک فیلمی منتشر کردن که تعریف شده بود، بعد ما فیلم کامل منتشر کردیم که نشون میداد حتی اون گفتگوهایی که بین طرف ایرانی و طرف انگلیسی انجام شده بود کامل تر بود.
نشانه رشد. خب
بله، یعنی من خواهم بگم قوت ها رو هم باید بگیم که
بله دقیقا ما در یه جایی نقطه قوت داره جریان رسانه، کسی منکره این نیستش، ولی به هر حال بایستی نوازفار هم ببینیم. ببینیم همین خبر توقیف کشتی انگلیسی در واقع بایستی بررسی بکنیم، ببینیم خبری که منتشر کردیم، تصاویری که منتشر کردیم، اطلاعاتی که دادیم به در عرصه جهانی منتشر کردیم، بایستی ببینیم چه بازخوردی داشته، این بازخوردها رو بگیریم و در نهایت وقتی که استمرار میدیم به اصطلاح انتشار این خبر و از این دست خبرها، با توجه به اون بازخورد باشه که در واقع میزان اثرگذاریش روی مخاطب جهانی اون چیزی باشه که مورد نظر خودمون
هست. این موضوع رو نمیدونم تا چه حد موافق هستید که این یه موضوع کاملا فرهنگی هستش. ما ایرانی ها عادت داریم وقتی یه خبری اتفاق میفته این خبر رو نقل قول میکنیم و رو همون حرکتمون رو انجام میدیم. بحث کاملا فرهنگی و اخلاقی هستش که توی ما ایرانی ها وجود داره، ولی طرف مقابل اون محور غربی عربی که روبروی ما وایساده به این اخلاق به هیچ شما پایبندی نداره. یعنی نه اینکه خبر، همین که خبر درست رو ارائه نمیده و همین که این خبر نادرست خودش رو به عناوین مختلف میاد، پمپاژهای مختلف رو میاد تو سطح‌های مختلف میاد انجام میده. ما یه اخلاقیاتی داریم برای خودمون رو همیشه مد نظر قرار میدیم و اون رو در واقع یک چارچوبی رو برای خودمون داریم.
بنظرم مکلوان اینو خوب بیان میکنه، میگه
مثلا به همین
میگه ماساژ پیام، یعنی میان پیامو ماساژ میدن، توش میان تعریف میکنن، تقدیم میکنن و این کار رو انجام میدن، ولی ما رو بر اساس اصول اخلاقی که داریم همون تکنیک، یعنی اون خبر رو کامل میدیم و نمیایم از مدل 360 درجه استفاده کنیم که
استفاده نمی کنیم. ما
تو قالب‌های مختلف باید پیام‌های مختلف
بخاطر اینکه ما اخلاق محور هستیم. حالا هر کاری بکنیم ما این اخلاقیات رو داریم.
اصول خارج از اون اصول اخلاق رسانه‌ای هستش.
بله درست.
ما چون سعی می‌کنیم پایبند به این اصول اخلاقی در حوزه رسانه باشیم شاید به این سم نمیریم، ولی بایستی اینها رو بشناسیم. دقیقاً بایستی این تکنیک ها رو بشناسیم. این تکنیک ماساژ پیام چجوری انجام میشه، تکنیک انگار سازی چجوری انجام میشه، سیمولیشن چجوری انجام میشه، اینا بایستی بدونیم، چون اینها دقیقاً بر مبنای همین تکنیک ها پیامشون تولید میکنن و برای ما منتشر میکنن. ما اگر این تکنیک ها و تاکتیک ها رو بشناسیم، وقت بهتر میتونیم جریان رسانه‌ای خودمون در واقع اصولی رو پیش بگیریم که میزان اثرگذاری پیام ما افزایش بده.
بسیار عالی دکتر کاملا. من یه نکته رو هستم ببخشید، خیلی عذرخواهی میکنم از خدمتتون. یه اتفاق خیلی بد دیگه ای هم که میتونم، من وقتی نمود اون حوزه استراتژی دارم صحبت میکنم، شاید به صورت عینیش بخوام مطرح بکنم، این هستش وقتی ما تو موتورهای جستجو، وقتی که در واقع تو ساختار شبکه‌های اجتماعی میبینیم، مثلا تو همین فضاجی خیلی از بچه‌های حوزه انقلاب ما ساسپند شدن توی توییتر و صرفا دارن خبر رو میفرستن بره این خبر و با اخلاقیات دارن برید. ما تو زمین اونها داریم این بازی رو انجام میدیم، یعنی همین نگاه اخلاقی که ما داریم نسبت به خبرمون هم اونجا که میره، افرادی که مدعی بحث در واقع عدم سانسور هستن خودشون اونجا شدیداً دارن سانسور میکنن. یعنی شما یه خبر تو کوتاه‌ترین زمان ممکن تو هر چه چیز بشه سریعاً رصد میشه و سریعاً اگر احساس کنن که در واقع اثرگذاریش بالا هستش، خیلی سریع اون خبر رو هضم میکنن و اصلا اون کاربر رو از بین میبرنشون.
برای همین من ابتدای عرایزم گفتم خدمت این جریان رسانه غرب به لحاظ مالکیت، به لحاظ تکنولوژی، به لحاظ محتوا، در واقع فضای رسانه‌ای دنیا رو در اختیار گرفته و یه جور داریم این وضعیت رو مدیریت میکنه. ما
داریم تو زمین اونها داریم بازی رو داریم انجام.
به نظرم آقای آقاطقی داشت گفتمان انقلاب اسلامی رو تعبیر میکرد که مخواستم اون گفتمان انقلاب اسلامی هم شما اشاره کنید که رسانه
حالا مقدمی گفتم درست بود اضافه شدن دوستان
تکمیلترش
کرد، کاملش کرد موضوع رو. مقدر برای این گفتم که همین روند رو که بیایم جلو، خب تا برسه به این پهباد و کشتی
که نقطه های عطفی هم
توی این شما باید عقبتر تو همین چند ماه گذشته ایالات متحده آمریکا سپاه رو گروه تروریستی معرفی کرد.
در چسبنی؟
سپاه رو گروه تروریستی معرفی کرد، نه بخشی از سپاه. ما تو این که ما در مقابلشون
رسانه‌ای میشه تکنیک
بچه‌ها، ما در مقابلش بودیم که بیام ارتش ایالات متحده رو گروه تروریستی اعلام کنیم، یه بخش اسمش چی بود؟
سنگتون
رو توی مثلا خاورمیانه او حالا بس نداریم. گروه تروریستی اعلام کرد.
در واقع همون تکنیک مقوله بندی یا بچه اش سازی که
نفری که اتفاق
استفاده میکنن. بله.
یه ذره بریم عقب‌تر، یعنی دو سال گذشته، یک سال گذشته که ترامپ از برجام خارج شد اردیبهشت ماه قبل. حالا او میگه برجام خارج میشم، چی میخواد ما به ازایش؟ میگه سه چهار تا بحث اصلی دارم. یک، ایران دوباره بیاد برای برجام و موضوع هسته‌ای سر میز بشینه. اصل حرفش هم چیه؟ دائمی کردن زمانبندی. یعنی بقیه چیزا که هم انجام دادیم، میگه حالا اونی که گفتی 8 سال 10 سال 6 سال داره تموم میشه برگردید ما دائمیش کنیم تو موضوع هسته‌ای. بعد میگه موضوع موشکی و موضوع منطقه باید بیاد عین مذاکره بشه و ذیل مذاکره بشه، همونی که دوستان سال 94 میگفتن برجام 1 با موفقیت انجام دادیم، برجام 2 و 3 و 4 در پیشه. هم همون حرف رو هم دوستان دارن، این آمریکا داره میزنه که بله بیان سر این میز بشینید در مورد موشک و منطقه ببینید. خب خود شما هم میبینید تو فضای رسانه همجوری های دکتر انرکی گفتن، خب این موضوع موشک و منطقه چند سال تر روایت های شبکه های فارسی زبان و غیر فارسی زبان، شبکه های انگلیسی زبان و فارسی زبان مکرر پمپاژ شده که آقا تهدیدی است علیه امنیت ملی کشورهای همسایه، تهدیدی بر امنیت جهان، چی موضوع موشکی و حضور منطقه ایران، این داره پمپاژ میشه دیگه. حالا در قبالش اینور از موضع گفتمان مقاومت من دارم نگاه میکنم، اون حملات موشکی رو کی انجام داد به داعش و دو مرحله با روشنی سپاه؟
بله.
تصاویرش هم نشون
شش تا موشک
قشنگ نشون داد تصاویر. گروهی که ضد انقلاب رو کی عملیاتش انجام داد؟ سپاه. پهباد و لیلن
سپاه بود.
سپاه بود. این نشون میده که همین که ما ذیل عمل کرده سپاه و اون جوان مؤمن انقلابی که از وطاقا میگه من انقلابیم، گفتمانم هم انقلابیه، من دیپلمات نیستم، این داره در گفتمان تئوری و گفتمان بیانی تبدیل به گفتمان عملی میشه در نظام جمهوری اسلامی، تبدیل به گفتمان عملی شده. حالا من بیام به کشتی برسم، نقطه بحث اصلی تموم شد، اینجا کشتی رو مطرحم.
آیا آتر قبل از اینکه به کشتی برسید، آیا این فعالیت های سپاه در مبارزه با تروریست در رسانه غربی اصلا مطرح شده؟
ببینید ما موضوع رسانه های ببینید گروه
اصلا به این میپردازن
نه یا... به معنای این که سپاه گروه تروریستی است، معنا به عنوان اینکه نظام جمهوری اسلامی یک نظام
تو این یعنی برعکس وارونش میکنن
سپاه رو، به معنا خیلی بهش نمیپردازن که این قاطبه کلی نظام رو در نظر میگیرن. اما چی که الان برای من مهمه این روایت کشتی هست.